احمقی که نمیفهمی که یه ماه صبر کنی. و من فکر میکنم به خاطر همین که ممکن بود یکیشون بالاخره یکی توشون انقدر عقل داشته باشه که یه ماه بگه یه ماه صبر کنیم، آقا اون کلمات رو به کار برد که تحریکشون کرد، یعنی وانمود کرد که دستش خالیه و اینا چیزشون کرد،
نظام تصمیم گیری و محاسبه رو تغییر
داد، توی تله بذارن. آره، اما یه بخش دیگه‌اش هست که در واقع آدم فکر میکنه که همه چی مثل این که فاین تیونینگ رو من سعی میکنم اصطلاحات فارسی به کار ببرم، ولی فاین تیونینگ رو نمیدونم چیز رو باید چیز کرد، یعنی میزان کامل، میزان دقیق هر چیز جوری فاین تیون شده که امکان نداره که تصادفی باشه. حالا میخوام بگم که از جنگ 12 روزه و حتی قبل از جنگ 12 روزه حوادثی اتفاق میافتاد که آدم فکر میکرد که اینا فاین تیون شده به وسیله یه نیروی کاملا اصلا غیر عقلی، یعنی یه نیروی حکمی کاملا مسلط.
آقای افخمی، وقتی توی یک همچین بحرانی هستیم طبیعتا مهمترین سوال اینه که چی میشه؟
من فکر میکنم اون کسایی که در واقع دارن راجع به از بین رفتن نظام جمهوری اسلامی فکر میکنن که تب دارن، بنابراین اونا رو بذاریم
راجب امر محال حرف میزنم. آره،
راجب چیزی صحبت کنیم که واقعا داره اتفاق میفته یا تخمین میزنیم که داره اتفاق میفته. و اما من فکر میکنم تولد یا بازایی امپراتوری ایرانه تحت یک حکومت دینی.
بسیار خیلی متشکرم، خوشحال شدم از دیدن شما دوباره. انشالله که سلامت بشید.
مخلصم، خیلی لطف کردی منو دعوت کردی.
اختیار داری، با کمال میل اختیار داری. خیلی خیلی ممنونم و خداحافظ شما.
بتن تنت هزار زخمی زمان، بتن خزان دل نشین عاشقان، وطن 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 وطن، شکوه مادران یمنی، وطن تو عشق بی بهانه منی، وطن وطن وطن، غرور آریایی منی، خودم شکستم تو نشکنی، چکیده بغض تازه چشمهای من، خودم فدای تو غمت برای من، توی هزار و یک دلیل بودنم، به خاکت عاشقانه بوسه میزنم، وطن تنت هزار زخم بیزمان، وطن خزان دل نشین عاشقان، وطن وطن وطن.
السلام عليك حين تقوم، السلام عليك حين تقعد، السلام عليك. أقرأ وتبين، السلام عليك حين تصلي وتقنط، السلام عليك حين تركع وتسجد.
وقتتون بخیر، عصرتون بخیر و امیدوارم که ساعت خوبی رو گذرونید. خیلی باد میاد بیرون، یه باد و طوفان عجیبی میاد، نمیدونم حالا سمت شما هم که دارید برنامه ما رو میشنوید اینجوریه یا نه، اما به نظرم که یکم بیشتر مراقب خودتون باشید، مخصوصا به خاطر طوفانی که داره میاد و اینها. و صحبت از موضوع بنزین هست و حالا اون قصه سهمیه ها و سوخت و اینها که یه سری تغییراتی امسال لحاظ شد از ابتدای امسال، که این تغییرات رو کما بیش دیگه در جریان هستیم، چون حتما که رفتید و بنزین زدید و در جریان قرار گرفتید. امروز یه جایی میخوندم که نوشته بودش که این ظلمه به بقیه هستش که کسی بتونه با کارت آزاد جایگاه مثلا چندین بار بنزین بزنه و مثلا کسی این امکانو نداشته باشه و کارت سوختش رو مثلا با کارت سوخت خودش میزنه و این کارو میکنه. اخلاقیش، عرفیش و شرایطی هم که الان داریم به نظرم این هستش که ما یکم رعایت کنیم تو بنزین زدن، هم این که مثلا چه میدونم حالا اگه داریم میریم بنزین میزنیم حتما به وقت دیگران نگیریم، که من دیدم مثلا جلو خود من طرف داره بنزین میزنه با کارت سوخت جایگاه هم داره میزنه، از اون جایگاه دار حالا با هر لطایف الهیلی میخواد که یه جوری براش یه دو تا کارت بزنه یا مثلا دو سری بزنه و اینا که باکشو حتما تا اون درجه آخر پر کنه. دیگه به هر حال سعی کنیم یه چیزایی رو مراعات کنیم، چیزی هستش که اتفاقی هستش که در تمام دنیا داره در مورد سوخت میفته. حالا خدا رو شکر تو کشور ما هم مصرف سوختمون بنزینمون یعنی هستش و مردم در جایگاه ها اصلا متن نمیشن، صفهای طولانی تشکیل نمیشه مثل خیلی جای دیگه، و اینکه قیمت بنزین هم الان قیمتی نیستش که مثلا بخوام بگیم با افزایش قیمت نفت در جهان بالا پایین میشه و اینها، حالا شرایط متفاوتی هست. به نظرم ما هم سعی کنیم که تا اونجایی که میشه این انرژی که به حال همه بهش نیاز داریم و صرفه جویی بکنیم. آقای نواز، سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت کشور، پشت خط. آقای نواز سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و عرض بخیر در خدمت جناب عالی همکاران محترم بشه و نگران این برنامه در خدمت شما.
جناب نواز، من حالا سعی کردم که یک مقدمه ای رو بگم. اگر تغییراتی در این روزهای اخیر در مورد کارت سوخت، نحوه استفاده از اون یا در جایگاه به وجود اومده، اگر هست بفرمایید شنوندهای ما هم بدونه.
بله، عرض کنم که توضیحات خیلی خوبی داشتین جناب عالی، حالا من چند تا نکته رو اضافه میکنم.
خواهش
میکنم. در شرایطی هستیم که بالاخره از در شده آتش بس جنگی رو که حدود 40 روز کشور ما بوده و بخش مربوط به تأمین توزیع فرآورده‌های نفتی هم بالاخره آسیب‌هایی از این جنگ دیده، ولی در حتی زیر سایه حملات هم مردم عزیز کشورمون دیدن که تمامی فعالین این عرصه در روزها و شبها به صورت کاملا شبانه روزی اجازه ندادن حتی کوچکترین اخلالی در امر توزیع سوخت در سراسر کشور به وجود بیاد و همین روش رو با قوت و قدرت و شجاعت دارن ادامه میدن و در واقع با افتخار خدمت رسانی میکنن به مردم. موردی که فرمودید، ببینید طبیعتا با توجه اینکه فصل گرم سال هست، فصل مسافرت هست، استفاده بیشتر از کولر خودرو هست، و نیاز به مصرف بنزین افزایش پیدا میکنه. ضمن اینکه حالا توصیه‌ای وجود داره که انشالله مردم هر چقدر میتونن از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنن تا صرفه‌جویی در مصرف بنزین و مدیریت مصرف بنزین اتفاق بیفته، و این توصیه همیشگی هست، فقط هم مشخصا در واقع به این بره از زمان اختصاص نداره.
بله.
در کنار این، ما در واقع در سوختگیری‌هایی که انجام میشه توی کشور بایستی هر خودرو از کارت سوختی شخصی خودش استفاده کنه، یعنی این اصل قانونی اول هست که هر خودرو کارت سوختی دارد و باید از آن استفاده کند.
بله.
ولی بعدن حالا قانونگذار اومده تدابیری اندیشیده، گفته که اگر فردی به هر دلیلی سهواً کارت سوخت خودش رو همراهش نداشت یا کارت سوختش گم شده بود، درخواست در مصنع داده بود یا هر طریقی، یا اینکه جزء خودروهایی بود که مازاد مصرف داشت، میتونه به کارت آزاد جایگاه مراجعه بکنه. انصافا در چند ماه گذشته مردم خیلی مراعات کردن و استفاده از کارت سوخت شخصی خیلی رشد خوبی داشت، ولی با افزایش مصرف بنزین گهگاه ما گزارش‌هایی داریم از برخی شهرها و روستاها، خصوصا پایتخت، که مردم در واقع کمتر کارت سوختشون رو استفاده میکنن در بعضی ساعات و بعضی روزها، و واقع این رشد استفاده از کارت سوخت شخصی رو ما نمیخوایم که کم بشه یا متوقف بشه. و جایگاه ها کارت های آزادی که دارن، مردم مطلع هستن که اینا شارژ های محدود و تعداد دفعات استفاده محدود در طول شبانه روز رو دارن. با توجه به آماری که وجود داره، کمتر از 20% خودروها نیاز به در واقع مازاد مصرف دارن و نیاز به استفاده از کارت آزاد جایگاه دارن.
بله.
اونایی که حالا کارت سوخت شخصی هم در اختیار ندارن و شارژی که برای کارت سوخت شخصی که موجود هست الان در دست هموطنانمون هست در واقع انجام میشه و متاسفانه ما برخی ماها میبینیم که چه در بخش 1500 تومانی چه در بخش 3000 تومانی دست نخورده است و این شارژ ها استفاده نشده و از اون ور در واقع اصرار به استفاده از کارت سوخت آزاد جایگاه ها بعضی مشاهده میشه. خب بعضی سخوا هم میبینید که معطلی هایی در این زمینه ایجاد میکنه، اتلاف وقت ایجاد میکنه و اونهایی که واقعا در واقع کارت سوخت ندارند به هر دلیلی امکان داره که با مراجعه جایگاه به زمانی در واقع این تلاقی بکنه که کارت جایگاه محدودیت داشته یا شارژش تموم شده باشه. لذا از هموطنانمون میخوایم که اولا از هر بار خودروشو مراجعه میکنه به جایگاه کارت سوخت شخصی حتما همراه داشته باشن و ازش نهایت استفاده رو بکنن.
بله.
دوما این که اگر حالا مازاد مصرف داشتن یا کارت همراهشون نبود سهوًا و خواستن از کارت آزاد جایگاه استفاده کنن، با توجه به محدودیت هایی که سالها هست روی کارت آزاد جایگاه وجود داره، پشت سر هم سوختگیری نکنن. این هم زمان سوختگیری رو افزایش میده و در واقع هم به اون افرادی که در صف هستن و خیلی هاشون شاید کارت ندارن، در واقع به اونها هم یه چاپی صورت میگیره و این منصفانه نیست که ما در هر شرایطی به دنبال رفاه در کامل در سوختگیری باشیم و بخواییم کامل کامل در واقع باک خود رو پر کنیم که شاید مثلا کمتر مراجعه به پمپ بنزین داشته باشیم. این رو خواهشم این هست که این رو مردم دقت میکنن، بیشتر دقت کنن خصوصا در استان تهران و اصرار نکنن که از کارت آزاد جایگاه دو بار سه بار پشت سر هم سوختگیری بکنن.
آخ اینو واقعا درست میگی، چون من بارها پیش اومده که توی یک صف طولانی قرار گرفتم و اول که حق اون نفرات پشت سری رو تضمین میکنید با این کار، چون سهمیه شما یک بار بنزین زدنه. دومی که چه نیازی از وقتی که شما باکتون به اندازه یک بنزین معقولی که بتونید به حال در سطح شهر کارتون انجام بدید و دوباره اگر بنزین نیاز پیدا کردین صفی هم نیست، جایگاه سوخت هم همه دارن کار میکنن، این که اصرار میکنید که دو بار یا حتی من دیدم سه بار مثلا بزنید تا باکتون دیگه پر بشه، اینو به نظرم دیگه شهروندانمون باید یه خود رعایت کنن دیگه.
بله متاسفانه حالا ما مواردی رو گزارش داریم که علاوه بر کارت در واقع آزاد جایگاه و کارت سوختی شخصی خودشون، یعنی دو بار سوختگیری، حتی با یک کارت موتورسیکلت هم اصرار دارن که به کارت
بله
در واقع باک خودروشون سوختگیری بکنن. این در واقع درست فرمودید جناب علی، تضییع حقوق دیگر افرادی هست که در صف هست و باعث میشه که زودتر کارت آزاد جایگاه محدودیت تعداد دفعات یا محدودیت شارژ در واقع داشته باشه و اونهایی که واقعا کارت ندارن یا اینکه مازاد مصرف دارن با مشکل مواجه بشن. مردم ما فهیم هستن قطعا، ما این درخواستایی که ازشون داریم به عنوان سربازانشون، این دیدن که در واقع ما هیچ کمکاری نمی کنیم، تلاش همگان این هست که این سوخت رسانی با همین شرط قیمتی که میفرمایید نسبت به دنیا داره انجام میشه و هیچ وقت تعطیلی وجود نداشته حتی در اوج جنگ. این درخواست ما هست که این رو مراعات کنن تا انشالله پاسخگویی راحت تری هم کارکنان جایگاه ها به مردم راه داشته باشن و همه بتونن سوختگیری رو در اختلافات کشور انجام بدن.
خب من البته این سوالی که میپرسم رو از لحاظ اینکه احتمالا شما اطلاع دارید میپرسم، میدونم که مرتبط با جایگاه شما از لحاظ شغل نیستش، اما اون ذخیره به سلاس بنزین 1500 تومانی که گفتن تغییر کرده، حد اکثرش چقدره؟ گفتن دیگه مقدار بیشتر بشه دیگه شارژ نمیشه. حد اکثر 3 ماه هست،
3 تا 60 لیتر هست که میشه 180.
180 دید. و بعد اینکه همچنان اگر کسی به موردی برخورد که در جایگاه به مشکل، من قبلش یه سوالی بپرسم، ما قبل از ایام جنگ اون جایگاه عرضه بنزین سوپر رو هم داشتیم، حالا با قیمت آزاد در بعضی از جایگاه ها دیگه، اونم الان متوقف شده؟
نه اونم در واقع انجام داره میشه، بعضی حالا امکان داره با یه نوسانی باشه، ولی همچنان عرضه بنز و سوپر وارداتی هست. منتها همه گیری آنچنان نداره، به خاطر همین در واقع با استفاده از خودرو سیار و یکی دو تا جایگاه تک سکو داره انجام میشه. اخیراً استان اصفهان هم به این جایگاه پیوسته و عرضه بنز و سوپر وارداتی در این استان هم داره انجام میشه، ولی همه گیری بسیار زیادی هنوز پیدا نکرده. اگر انشالله مردم در واقع استقبال بکنن، احتمالا در جایگاه دیگه در استان
آره، قیمتش هم یه جوری بشه.
من یه نکته هم عرض بکنم،
خیلی سری ما
انعکاس داشتیم که مردم میخواستن زودتر کارت سوپشون رو دریافت کنن، چه المصنع چه جدید.
بله.
خب و دولت محترم یه کار خیلی خوبی انجام داد، الان با ورود به سایت و استفاده از گزینه حضوری شما یک روزه میتونید حضوری کارت سوخت جدیدتون رو دریافت بکنید و هزاران کارت سوخت در روز داره اینجوری در استانهای مختلف صادر میشه. در واقع دیگه دسترس بودن کارت سوخت هم مثل قدیم نیست که ماها طول بکشه، در یک روز انجام میشه.
الو ببخشید،
من عذر میخوام، خداحافظی میکنم.
بله بله عذر میخوام، من سعی میکنم که انشالله بعد از برنامه اذانمون مجددا خدمتتون برسیم. قربان شما، خدا
شهید مقومی. دوره مسابقات سراسری قرآن کریم گرامی داشت رهبر شهید امت و شهدای جنگ رمضان. رشته های مسابقات گروه سنی بالای 18 سال، بخش آوایی انفرادی، قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، حفظ 5، 10، 20 جزء و کل قرآن، اذان و دعاخوانی. بخش گروهی، همسرایی و همخوانی قرآن کریم. بخش معارفی، معارف قرآن کریم، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه و ترجمه عمومی قرآن کریم. رشته های مسابقات گروه سنی 12 تا 18 سال، قرائت تحقیق و حفظ 5، 10، 20 جزء و کل قرآن. زمان ثبت نام 29 فروردین لقایت 31 اردیبهشت 1405 از طریق تارنمای سازمان اوقاف و امور خیریه www.اوقاف.ir. سازمان اوقاف و امور خیریه.
امکانش هست که ابتدا نهج البلاغه رو شروع کنه.
اگر کسی دستش رو تو دست علی بذاره میرسه به اون جایی که باید برسه.
حالا راجع به نهج البلاغه من نکتم همینه.
اون چیزی که به تو اضافه میکنه هدایت و اون چیزی که از تو کم میکنه ضلالت و گمراهی. خطبه
این نقطه مولا امیرالمومنین علیه السلام. الحمد لله
اهل
الحمد
و معبه و اعقد
الحمد
و احلا و اعقد الحمد. اعقنا من نفسی به ان یقال و هازا امیر المومنین. میگن آیا من به این قانه باشم فقط بگن ایشون امیر المومنینه؟
راویان نهج البلاغه، نهج البلاغه، نهج البلاغه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، خاصه برنامه راویان نهج البلاغه. امروز در خدمت سرکار خانم سمیه ارجمندی نژاد هستیم، حافظ کل قرآن و حافظ کل نهج البلاغه. سرکار خانم سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، وقت شما بخیر. بسیار خرسند هستم از اینکه امروز در خدمت شما هستم.
و همچنین ما هم خیلی خوشحال هستیم که در خدمت یک حافظ کل قرآن و نهج البلاغه هستیم و میخوایم از ایشون بشنویم در رابطه با اینکه از کی انسشون با کلام الله مجید و نهج البلاغه شروع شد.
بنده در سال 85 به پیشنهاد همسرم حفظ قرآن رو شروع کردم. حدود 2 سال قرآن رو حفظ کردم. بعد از اینکه در سال 87 حفظ بنده تموم شد، با اینکه مرور رو داشتم، با اینکه با دوستان بودیم، با همدیگه مرور رو داشتیم، تفسیر رو داشتیم، کلاس‌های متنوع حفظ رو داشتیم، اما احساس می‌کردم یه چیزی هنوز تو زندگی من کم هستش. یه خللی احساس می‌کردم که حس کردم مثلا به پیشنهاد یکی از دوستان وارد مؤسسه امیرالمومنین شدم، شروع کردم به حفظ نهج البلاغه. زمانی که من نهج البلاغه را شروع کردم،
چه سالی نهج البلاغه را شروع کردید؟
حدودا سال 89 نهج البلاغه را شروع کردم. بنده از همون اول، یعنی از همون سنین خیلی کم، علاقه خاصی به حضرت امیرالمومنین داشتم، یعنی یه توجه خیلی خاصی نسبت به ایشون داشتم. زمانی که اسم ایشون رو یا کلام ایشون رو میشنیدم، شاید بگم یه دگرگونی خاصی در وجود من به وجود میومد، یه حس علاقه خیلی خاصی نسبت به ایشون داشتم.
بعضی میگن ما بریم نجف، حس اینا داریم که خدمت پدرمون رسیدیم.
بله، اصلا اسم ایشون وقتی میاد دیگه یه حالتی دارم که دیگه صحبت نمیتونم بکنم. احساس کردم که وقتی مثلا بیام نهج البلاغه، وقتی که وارد نهج البلاغه شدم، این حس هی بیشتر شد، این علاقه خیلی بیشتر شد. در کنار قرآن وقتی نهج البلاغه حفظ میکردم، احساس میکردم دارم تفسیر قرآن رو میخونم، یعنی کلا نهج البلاغه مفسر قرآنه. وقتی میگن اخ القرآن، مفسر قرآن هست نهج البلاغه، یعنی تمام نکته هایی که ما میتونیم توی تفسیر، مثل زیبایی های آفرینش، هدف انسان از آفرینش، از هستی، تمام این سوالات رو ما با خوندن نهج البلاغه میتونیم بهش دست پیدا کنیم. ما توی قرآن داریم میگه انسان باید هدف از زندگیش رو بشناسه، باید بدونه برای چی به وجود اومده. خداوند میفرماید و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین. ما این همه آسمان و زمین رو بازیچه نیافریدیم که بخوایم مثلا سرگرم اون بشیم. باید ببینیم هدف ما از زندگی چیه. اینکه این همه آسمان و زمین رو خدا مسخر انسان آفریده، علت این آفرینش چیه؟ علت این آفرینش این است که انسان به اون هدف والایی که خدا براش در نظر گرفته دست پیدا بکنه. نیازهای برتر رو باید بشناسیم، برای رسیدن به اون تلاش بکنیم. اون نیازهای برتر ما، یکی درک اینه که ما در آینده قراره به کجا بریم، یعنی منزلگاه اصلی ما قراره کجا باشه، یا اینکه برای رسیدن به اون منزلگاه راهی که من انتخاب میکنم اون راه چیه.
حضرت در نهج البلاغه اینو اشاره فرمود.
حضرت در نهج البلاغه میاد باز میکنه، یعنی انسان قراره به چه راهی بره، قراره حتی گفتگوی خودشون با مرده ها رو داره که وقتی با اونا صحبت میکنه بهشون میگه شما الان سر کارتون با چیه، چیکار دارید میکنید توی اون خانه تاریکی، توی اون خانه وحشت دارید چیکار میکنید. بعد جالب اینه که آخر صحبتاش به افرادش میگه اگر اونا الان قرار باشه از شما سوالی بپرسن، فقط میگن برین زاد توشتون رو سنگین بکنید.
خیلی عالی، توضیح خیلی خوبی دادید. من نکته جالبش همین بود که نهج البلاغه عزیز تفسیری است از قرآن کریم.
بله.
که انشالله این برای همه ما درسی باشه که لااقل بتونیم با مرور خیلی ساده کتاب شریف نهج البلاغه کمی، خیلی کمی، گوشه ای از نهج البلاغه بتونیم محجوری از زدایی بکنیم. درست میگم؟
بله بله.
انشالله که همین باشه، بعد انشالله بتونیم مراحل بعدیش رو طی بکنیم. خب برمیگردیم به سوال اولمون که از شما پرسیدیم. اشاره داشتید که سال 85 شما شروع حفظتون بوده. خب از چه سال ازدواجتون چه سالی بوده سرکار خانم؟
بنده در سال 76 ازدواج کردم.
بله.
تحصیلاتم اون زمان سیکل بود.
آها.
بله، چون بعد از سوم
سال من اینجا بپرسم ازتون واسه چی پرسیدم، یعنی اینکه شما در مدت 76 تا 85 یه چیزی حدود 9 سال یقینا همسرتون در این که شما بتونید حفظ قرآن رو شروع کنید و حفظ نهج البلاغه رو خیلی موثر بوده.
بله.
خب میدونم نقش همسر چی میتونه باشه اینجا، بعد بفرمایید از فرزندتون هم بفرمایید چند تا فرزند دارید و مدرک تحصیلی اینا رو هم توضیح.
بنده در سال 76 ازدواج کردم.
بله.
اون زمان خب من سن خیلی کمی داشتم، همسرم هم همینطور. یکی دو سال که از زندگی ما گذشت، فرزند اولم در سال 79 به دنیا اومدن. بعد از اینکه یکم حالا بچگیشون رد شد، یکم به سن رسیدن که حالا من میتونستم در کنارش مثلا حالا یه کاری انجام بدم، ایشون همسرم یه شخص بسیار وارسته و مؤمنی هستن، به من پیشنهاد دادن که وقتی که دنبال مثلا حالا یه هدفی میگردی به نظرم این کار رو انجام بده. خب اولش گفتم خب بسیار کار سختیه، ممکنه من نتونم از پسش بر بیام، اما تشویق‌های مکرر ایشون باعث شد که من وارد کلاس شدم، وارد مؤسسه شدم و حفظ قرآن رو شروع کردم.
یعنی همه مؤسسه حضرت امیرالمومنین علیه السلام کاشان.
حفظ قرآن رو نه در مؤسسه حافظان وحی شروع کردم.
در همین کاشانه؟
بله بله. حافظان وحی من قرآن رو حفظ کردم، اما بعد از اینکه حفظم تموم شد گفتم، حس میکردم انگار یه دوست دارم مثلا یه چیزی بر معلوماتم اضافه بشه، انگار یه کمبودی یه خلالی رو توی زندگیم حس میکردم. بعد از اینکه قرآنم تموم شد حفظ نهج البلاغه رو شروع کردم. در سال 88 فرزند دومم به دنیا اومدن. بعد از اینکه فرزند دومم به دنیا اومدن حفظ نهج البلاغه رو شروع کردم و حدوداً دو سال خورده ای طول کشید تا حفظ نهج البلاغه رو تموم کردم.
با حضور دو تا فرزند سخت نبودش این کار؟
سختی های خاص خودش رو داشت، اما به نظرم انسان با برنامه‌ریزی میتونه سخت‌ترین کارها رو انجام بده. بعد از اینکه نهج البلاغه رو تموم کردم شروع کردم به درس خوندن. دیدم دوست دارم بازم انگار یه اطلاعاتی جدایی از این اطلاعاتی که دارم داشته باشم. شروع کردم به درس خوندن در رشته الهیات، علوم قرآن و حدیث. شروع کردم به درس خوندن و خلاصه کم کم مدرک لیسانس رو گرفتم. یعنی قبلش مدرک دیپلم رو گرفتم، بعد از اون بلافاصله مدرک لیسانس رو کنکور دادم رو گرفتم و بعد دوباره لیسانس ارشد، کنکور ارشد، بله کنکور ارشد دوباره شرکت کردم، دانشگاه کاشان قبول شدم. توی پایان نامه بودم که داشتم پایان نامه رو تموم میکردم، دوباره کنکور دکترا بود، شرکت کردم و خدا رو شکر کنکور دکترا هم قبول شدم و در حال حاضر هم در شرف پیشدفاع هستیم و انشاءالله اگر عمری باشه و خدا بخواد شهرمند بشه در رشته الهیات و علوم قرآن و حدیث، گرایش علوم قرآن و حدیث.
خب خانم دکتر شما بفرمایید که این که رشته رو فرمودید الهیات یعنی گرایش قرآن و حدیث، بفرمایید که آیا انتخاب این رشته شما ریشش میتونه در همون حفظ قرآن و نهج البلاغتون باشه یا که نه چیز دیگه ای بوده؟
قطعا میتونه باشه، به خاطر اینکه زمانی که انسان در هر راهی به نظرم وارد بشه که اگر اون راه رو دوست داشته باشه، اون مسیر به دلش بنشینه، قطعا سیرابی برای انسان وجود نداره. ما طبق چیزهایی که ما خوندیم به این نتیجه رسیدم که خیلی برام جالب بوده، میگه انسان روحیه بی نهایت طلبی داره. یعنی تنها چیزی که توی دنیا اون روحیه رو سیراب میکنه فقط خداونده، فقط رسیدن به خداوند، چون چیزی غیر از خدا توی دنیا بی نهایت نیست. و انسان به خاطر اینکه این مسئله یا این روحیه رو که داره سیرابش بکنه، با هیچ چیزی غیر از رسیدن به خدا این روحیه سیراب نمیشه و بهش لذت نمیده. حالا یکی از این راههایی که من حس میکردم میتونم این روحیه رو سیراب بکنم حفظ قرآن، بعد از اون حفظ نهج البلاغه که بسیار به من کمک کرده توی این راه، و بعد از اون گفتم ممکنه یه چیزایی باشه توی این زمینه در مورد قرآن یا نهج البلاغه یا احادیث که ممکنه بتونم توی دانشگاه اینو کامل ترش بکنم.
حالا رسید با من در دانشگاه این تأمین شد براتون اونیه که نبازم خلایهای وجود
داره. الحمدلله. اما دارم میگم اون روحیه بی نهایت طلبی هیچ زمانی سیراب نمیشه.
درسته. من سوال یه چیزی هست، میخوام بدونم که آیا رشته که شما دارید الان حالا پایانش هست دیگه، دارید فرمود اشاره داشتید تحصیل کردید درش، یعنی الهیات، میخوام بدونم که آیا آموزهای نهج البلاغه رو شما واقعا دیدید در کتابهایی که شما اون کتابها رو خوندید؟
متعدد بوده احادیث، مثلا حالا ما اینی که بیایم کل احادیث رو بخونیم نبوده، بیشتر حدیث شناسی بوده. اما احادیث متعدد، بالاخره انسان وقتی با معصومین طریقه زندگی اونها و احادیث اونها سر و کار داره، قطعا این روی نگرش اون یا روی زندگیش مؤثر هستش.
درست، نمیخوام بگم که یعنی وضعیت رو شما الان مناسب میبینید در دانشگاه ها، در تألیف کتب؟
متاسفانه حالا من همیشه خودم میگم چه توی دانشگاه من الان تدریس میکنم چه توی دبیرستان، سلاح من قرآن و نهج البلاغه هستش.
شما شخصا رو ما کاری ندارم، من خواهم میگم وضعیت آموزش رو میخواهم اینم شما چجوری میبینید در آموزش عالی، در آموزش و پرورش، آموزش نهج البلاغه رو چجوری میبینید در سیر تألیف کتب؟
به نظرم سیر تألیف کتب خوبه اگر بتونیم یکم دانشجو یا استاد رو بتونیم یه کاری بکنیم یکم فعالتر بشن. یعنی کتب خوبه اگر انسان بخواد واقعا تحقیق داشته باشه، پژوهش داشته باشه.